وقتی به دنیای تکنولوژی فکر میکنی، کیا تو ذهنت میان؟ احتمالاً اسم چند نفر از قولای تکنولوژی به ذهنت خطور میکنه، مثل مارک زاکربرگ، ایلان ماسک، بیل گیتس و البته استیو جابز که اتفاقاً خودش به تنهایی وزنگ سنگینی هم برای این صنعت به حساب میاد. نقش استیو جابز توی خلق دنیای معاصر به اندازه‌ای بزرگه که حتی نمیشه راجع بهش اغراق کرد. جابز انسان کمالگرا و با اراده‌ای بود که رویای خودش برای تغییر چهره جهان رو از راه فناوری میدید. پس بیایید باهاش بیشتر آشنا بشیم. سلام، من مهدی اختیاری‌ام و این 72 اپیزود پادکست هیچه. تو دنیای پرمشغله امروز شاید شما هم خیلی وقتی برای کتاب خوندن نداشته باشید یا حتی اصلا حوصله نکنید کتاب بخونید. اینجاست که پادکست هیچ میتونه یه فرصتی باشه تا با کتاب‌های ارزشمند و کمتر شناخته شده آشنا بشید و بدون نیاز به صرف زمان زیادی خلاصه ای اونا رو بشنوید. اپیزودهای پادکست هیچ شامل دسته‌بندی‌های مختلف از کتابان که هر دو هفته یک بار منتشر میشن. این اپیزودی که الان دارید میشنوید هم مربوط به کتابی تو حوزه بیوگرافی و تکنولوژیه با عنوان استیو جابز اثر والتر آیزاکسن. استیو جابز یکی از مؤسسان شرکت بزرگ اپل و از اسطوره‌های دنیای تکنولوژیه که به واسطه کارهای خارق‌العاده‌ای که توی اپل انجام داد، همه آدما از بچه 10 ساله تا پیرمرد 80 ساله اونو به خوبی می‌شناسن. این اپیزود به زندگی، تفکرات، اقدامات و رفتار این نابغه نگاه می‌کنه و از زبان اطرافیانش شخصیتش رو موشکافی میکنه. والتر آیزاکسن که نویسنده کتابای بیوگرافی از آدمای معروف از جمله استیو جابز، در طول 2 سال از طریق مصاحبه مستقیم با خانواده، همکاران، دوستان و خود استیو جابز تصویر کاملی رو از زندگی این نابغه دنیای فناوری منعکس میکنه. با اینکه استیو جابز نسبت به حریم خصوصی و زندگی شخصیش وسواس زیادی داشت و معمولاً در انظار عمومی راجع به جزئیات زندگی شخصیش زیاد صحبت نمی کرد، اما بعد از اینکه دکترا سرطان بدخیم اونو تشخیص دادن، تصمیم گرفت تا زندگی خودش رو در قالب یک کتاب روایت کنه. روز 24 فوریه 1955 پسر عبدالفتاح جندلی و جوان شیبل به دنیا اومد. شیبل از یک خانواده کاتولیک بود که به خاطر داشتن بچه‌ای از یک مرد مسلمان طردش کردن و اینا هم مجبور شدن بچه رو برای فرزند خوندگی واگذار کنن و در نهایت این بچه به آغوش پاول و کلارا رسید، زوجی که توی سیلیکون ولی زندگی می‌کردن و اونا هم اسمش رو استیو گذاشتن. پاول سعی داشت علاقه خودش به مکانیک رو به استیو منتقل کنه. استیو به یاد میاره که علاقه پدرش به دست‌سازه‌ها روی اونم تأثیر داشت. مثلا اگه خانواده‌شون به کابینت احتیاج داشتن، پاول به راحتی یه دونه می‌ساخت و به استیو اجازه می‌داد توی این کار بهش کمک کنه. اونا توی خونه‌ای با سبک طراحی خاصی زندگی می‌کردن. این خونه‌ها علارغم اینکه قیمت بالایی ندارن، اما طراحی مدرن و ساده‌ای دارن و در طراحی اونا تا جای ممکن از تزئینات اضافی خودداری شده. این خونه دیوارایی داشت که از کف تا سقف شیشه‌ای بود و پلان همکف باز و وسیعی داشت. زندگی توی این خونه باعث شد تا استیو جابز به طراحی ساده و در عین حال چشم نواز علاقه پیدا کنه. استیو جابز توی دوران دبیرستان با استیو وزنیاک ملاقات کرد. این دوتا خیلی زود با هم دوست شدن. وزنیاک 5 سال بزرگتر و تکنسین ماهر کامپیوتر بود و جابز چیزای زیادی تو این مورد ازش یاد گرفت. وزنیاک و جابز از خیلی جهتها پسرای معمولی بودن. اونا به بازی و شوخی علاقه داشتن اما عاشق کشف دنیای الکترونیک هم بودن و علاقه داشتن ببینن با اونا چه چیزایی میتونن خلق کنن. تو سال 1971 با ترکیب 2 علاقه‌مندی اونا اولین محصولشون رو به نام جعبه آبی معرفی کردن. این وسیله به کاربرا این امکان رو میداد که تماسهای تلفنی رایگان به راه دور داشته باشن. وزنیاک طرح رو ارائه داد و جابز این نوآوری رو به تجارت تبدیل کرد. قطعات رو به قیمت 40 دلار می گرفت و محصول نهایی ساخته شده رو با قیمت 150 دلار می فروخت. اونا تقریباً 100 تا جعبه فروختن و متوجه شدن با مهارت‌های مهندسی وزنیاک و نگرش بازار محور جابز چه کارهای جالبی می تونن انجام بدن. اواخر دهه 1960 بود که علایق و فرهنگای عجیب و غریب گیک ها و هیپی ها همپوشانی پیدا کرد. به دلیل این همپوشانی شاید این اجتناب ناپذیر بود که جابز علاوه بر علاقه به ریاضیات و علوم و الکترونیک توی یه فضای ضد فرهنگ غرق بشه و بخواد مواد LSD رو هم تجربه کنه. سال 1972 جابز توی کالجی به اسم رید که یه مدرسه خصوصی هنرهای آزاد توی اورگان بود ثبت نام کرد و اونجا بود که هم در مورد مدیتیشن و هم تجربه LSD با دوستاش جدی شد. جابز احساس میکرد مصرف داروی توهمزا حسش رو نسبت به چیزی که توی زندگی مهم بود تقویت میکنه و روی دیگه سکه رو بهش نشون میده. به نظر جابز معناش این بود که خلق چیزای بزرگ مهمتر از هر چیز دیگه‌ای توی زندگیه. جابز مشتاق کشف معنویت شرقی بود و برای همینم به هند سفر کرد و 7 ماه اونجا موند. اونجا بود که بودیسم به جنبه عمیقی از شخصیت اون تبدیل شد. رویکرد زیبایی شناختی مینیمالیستی اون رو تحت تأثیر قرار داد و با قدرت شهود آشناش کرد. هر دو علاقه یعنی LSD و معنویت بهش کمک کرد به تمرکز خاصی دست پیدا کنه که به عنوان مقوله تحریف واقعیت جابز شناخته می شد. اگه اون تصمیم می گرفت چیزی اتفاق بیفته به راحتی اراده و خواستش رو به واقعیت تبدیل می کرد. اشتیاق به هنر عامل دیگه‌ای برای شکل‌گیری زیبایی شناسی مینیمالیستی جابز بود. جابز توی دوران کاریش بارها و بارها روی تمیزی و سادگی طراحی محصولات اپل تاکید داشت. این آرمان طی سال‌های تحصیل دانشگاه شکل گرفت و با اینکه ادامه تحصیل رو در مقطع دانشگاه رها کرد اما بهش اجازه دادن تا توی کلاس شرکت کنه و جابز هم از این فرصت استفاده کرد تا به دور از فشار نمره توی کلاس‌های شرکت کنه که به پیشرفت و توسعه‌اش کمک می‌کرد. یکی از اون کلاس‌ها خوشنویسی بود که این مهارت بعدها به عنصری کلیدی برای گرافیک رابط کاربری کامپیوترهای مک اپل تبدیل شد. واقعاً ترکیب عجیبی به نظر می‌رسه. اینکه یه نفر هم به معنویات علاقه داشته باشه هم بعضی مواقع رو مواد باشه و در عین حال علاقه شدید به فناوری داشته باشه. اوایل دهه 1970 خیلی از مردم کامپیوترها رو نمادی برای یه کار فردی میدونستن. توی این دهه در حالی که جابز غرق مصرف LSD بود، در همون حال رویاهای بزرگی رو برای راه اندازی یک کسب و کار بزرگ توی سرش پرورش میداد. درست توی همین زمان بود که دوستش یعنی استیو وزنیاک با ایده رایانه شخصی به سراغش اومد. روزای اول انقلاب تکنولوژی سیلیکون ولی، استیو وزنیاک به باشگاه کامپیوتر هومبرو ملحق شد، جایی که مشتاقان تکنولوژی برای تبادل ایده با هم ملاقات می‌کردند. فلسفه اصلیش هم این بود که ترکیب ضد فرهنگ و فناوری ترکیب کاملیه. اینجا بود که وزنیاک ایده خودش رو مطرح کرد. کامپیوترهای اون زمان برای کار کردن به قطعات مختلف و اجزای سخت افزاری نیاز داشتن که مدیریت و استفاده ازشون برای مردم عادی دشوار بود. و دقیقاً اینجا بود که وزنیاک پکیجی از صفحه کلید، صفحه نمایش و کامپیوتر رو توی ذهنش تصور کرد، طوری که خرید و استفاده ازش برای مردم عادی مشکل نباشه. اوایل وزنیاک قصد داشت تا این ایده رو به رایگان با بقیه مطرح کنه، چون که این فلسفه وجودی باشگاه هومبرو بود. اما با این حال استیو جابز پافشاری کرد که نباید راجع به این موضوع با بقیه صحبت کنه، چون که این ایده به نظر جابز انقدری خوب می اومد که به تنهایی میتونست کلی براشون درآمدزایی داشته باشه. و بالاخره سال 1976 وزنیاک و جابز فقط با 1300 دلار سرمایه اولیه شرکت اپل رو تأسیس کردن. روزی که قرار بود اسم شرکتشون رو انتخاب کنن، جابز قبلش از یه مزرعه سیب دیدن کرده بود و به خاطر سادگی، بامزگی و آشنا بودن برای ذهن اسم اپل رو انتخاب کرد. وزنیاک و جابز یه ماه زحمت کشیدن و 100 تا کامپیوتر رو به طور دستی ساختن. نصف این تعداد به فروشنده محلی و نصف دیگرش رو به دوستان و آشناها و بقیه مشتریاشون فروختن. فقط بعد از گذشت 30 روز از تولید اولین کامپیوتر اپل به اسم اپل وان، شرکت در آستانه سوداوری قرار گرفت. افرادی که جابز رو از نزدیک میشناختن موافق بودن که اون دمدمی مزاج و حتی عجیب غریبه. اگه کار مطابق با استانداردهای سطح بالای اون پیش نمیرفت، عصبانی میشد و با آدما پرخاش میکرد. اما سوال اینجاست که چرا جابز اونقدر کنترلگر و دمدمی مزاج بود؟ اگه خیلی کوتاه بخوام بگم، جابز کمالگرایی بود که به هیچ وجه نمیبخشید. اون میخواست طراحی کامپیوتر اپل تو بدون نقص، مجهز و یک پارچه باشه و همین اشتیاق جابز باعث موفقیت اپل تو در سال 1977 و عرضه اون به بازار شد. اما به خاطر اخلاق بدش، انرژی و اراده بقیه افراد شرکت رو از بین میبرد. وقتی جابز احساس میکرد که کارمندی داره ضعف نشون میده، هیچ ابایی نداشت که ضعف اون کارمند رو جلوی بقیه بکوبه تو سرش. بعضی اوقات حتی کوچکترین اشتباهات هم باعث میشد تا جابز از کوره در بره. با رشد شرکت اپل، دمدمی مزاج بودن جابز هم شدت گرفت و در نهایت مایک اسکات رئیس اپل شد. وظیفه اصلیش هم این بود که جابز رو کنترل کنه. اسکات مجبور بود جابز رو با مسائل پیچیده تر که بقیه کارمندا انرژی انجامش رو نداشتن روبرو کنه. این کار به اختلاف نظر می کشید و بعضی وقتا اشک جابز زیر فشار کار در می اومد، چون براش خیلی سخت بود که کنترلگری رو کنار بذاره. جابز خیلی اذیت بود از اینکه اسکات می خواست کمالگرایی اونو محدود کنه، اما اسکات به زعم خودش نمیخواست کمالگرایی جابز بالاتر از واقعیت و جنبه عملی کار قرار بگیره. اسکات زمانی به اپل ورود کرد که جابز فکر میکرد هیچ کدوم از 2000 سایه رنگ بژ به اندازه کافی برای دستگاه اپل تو مناسب نیستن و همچنین روزها درباره اینکه گوشه‌های محصول تا چه اندازه باید گرد باشن فکر میکرد. در طرف مقابل تمرکز اسکات صرفاً روی ساخت و فروش بیشتر بود. فروش حدود 6 میلیون دستگاه اپل تو زنگ شروع صنعت کامپیوترهای شخصی رو به صدا درآورد. اما نکتهش اینجاست که تمام این موفقیت برای جابز نبود، چون اپل تو شاهکار وزنیاک بود نه استیو جابز. جابز میخواست ماشینی خلق کنه که جهان رو به تحسین وادار کنه. جابز با این انگیزه بلند پروازانه کار روی مکینتاش یعنی جانشین اپل تو رو شروع کرد که قرار بود محاسبات شخصی رو دگرگون کنه و به عنوان نماد فناوری معرفی بشه. با این حال پروژه مکینتاش به تنهایی اختراع جابز نبود، بلکه ایده اصلیش مربوط به شخصی به اسم جف راسکین می شد که متخصص طراحی رابط‌های کاربری انسان محور برای کامپیوترها بود. جابز این ایده رو گرفت و ماشینی ساخت که روی ریز پردازندهی قوی اجرا می شد تا بتونه گرافیک پیچیده‌ای رو توی خودش جا بده و تا حد زیادی با موس کنترل بشه. مکینتاش بیشتر به خاطر یک کمپین بازاریابی مجلل به موفقیت بی‌نظیرش دست پیدا کرد. این کمپین تبلیغ تلویزیونی مهیجی به کارگردانی ریدلی اسکات، فیلمساز هالیوودی بود که حالا به عنوان آگهی 1984 شناخته میشه. راه اندازی مکینتاش همزمان با محبوبیت این آگهی بود و یه جور واکنش زنجیره‌ای تبلیغاتی رو برای جابز و محصولش ایجاد کرد. جابز مثل همیشه با مهارت خودش تونست با چندین مجله مطرح و سطح بالا مصاحبه‌های برجسته و منحصر به فردی داشته باشه و بالاخره استراتژی جابز جواب داد و مکینتاش باعث شهرت و ثروتش شد. اونقدر ثروتمند شده بود که خواننده مشهور الا فیتزجرالد برای مراسم تولد 30 سالگیش برنامه اجرا کرد. اما کمالگرایی و رفتار پرخاشگرانه اون نسبت به کارمندا همچنان ادامه داشت و اگه اونا به کمالگرایی‌هاش اهمیت نمیدادن مدام احمق خطابشون میکرد. در نهایت هم رفتار ناپسند جابز باعث شد که در مقابل شرکت قرار بگیره و سال 1985 هیئت مدیره اپل تصمیم بگیره تا جابز رو از اپل اخراج کنه. بعد از اینکه جابز از ضربه اخراج شدن از اپل بهبود پیدا کرد، متوجه شد وقتش کارا رو دقیقاً همونطور که میخواد چه خوب و چه بد انجام بده. با هدف قرار دادن فضای آموزشی، کسب و کار جدیدی راه انداخت و کامپیوتری به اسم نیکس رو وارد بازار کرد. جابز تونست از طریق این پروژه اشتیاق خودش رو برای طراحی نشون بده. اون یک جا 100,000 دلار برای طراحی لوگو پرداخت کرد و اصرار داشت که کیس کامپیوتر نیکس باید یه مکعب کامل باشه. اما کمالگرایی جابز کار مهندسی و ساخت این کامپیوتر رو دشوار کرد. دیدگاه سازش ناپذیر جابز ناقوس مرگ نکس رو به صدا در آورد و پروژه به لحاظ مالی شکست خورد. عرضه کردن محصول چند سال به تأخیر افتاد و در نهایت قیمت این ماشین برای مشتری ها خیلی گرون در می اومد. بنابراین به خاطر قیمت بالا و کتابخونه نرم‌افزاری کوچیکی که داشت، توی موج بزرگتر صنعت کامپیوترهای شخصی نقش چندانی رو ایفا نکرد. همون زمان جابز بخش زیادی از سهام شرکت پیکسار رو خرید و در نقش خودش به عنوان رئیس از داشتن بخشی از یه سرمایه گذاری که ترکیب کاملی از فناوری و هنر بود کیف میکرد. جابز تا سال 1988 توی پیکسار حدود 50 میلیون دلار سرمایه داشت و همزمان برای نکست ضرر مالی میداد. بعد از چند سال کشمکش‌های مالی، استودیو پیکسار فیلم تینتوی رو منتشر کرد که نمودی از دیدگاه منحصر به فرد پیکسار توی انیمیشن سازی بود. سال 1988 فیلم تینتوی برنده جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه متحرک شد. جابز فهمید که باید تمرکزش رو از اون محصولات سخت افزاری و نرم افزاری که ضرر مالی داشت برداره و به شرکت پیشرفته و پردرآمد پیکسار منتقل کنه. در نهایت هم پیکسار با دیزنی لند همکاری کرد تا اولین فیلم بلندش رو به اسم داستان اسباب بازی تولید کنه. انیمیشن داستان اسباب بازی سال 1995 اکران و به پرفروشترین فیلم سال تبدیل شد. جابز طی 12 سال زندگی حرفه‌ای نکته‌هایی رو یاد گرفت و توی زندگی خصوصیش هم پیشرفت کرد. اون سال 1986 بعد از مرگ مادر خوندش کنجکاو شد که مادر واقعیش رو پیدا کنه و ببینه. وقتی که جوان شیبل رو پیدا کرد، جوان از اینکه جابز رو برای فرزند خوندگی واگذار کرده بود شرمنده بود و عذرخواهی میکرد. جابز از اینکه فهمید یه خواهر به اسم مونا سیمپسون داره خوشحال شد. سیمپسون هم مثل جابز هنرمند با اراده ای بود. برای همین با هم ارتباط نزدیکی برقرار کردن. همون زمان جابز با لورین پاول آشنا شد و سال 1991 با دعای خیر معلم قدیمی جابز، در حالی که پاول اولین فرزندشون یعنی رید پاول جابز رو باردار بود، با هم ازدواج کردند. جابز و پاول بعداً 2 بچه دیگه به اسمهای ارین و ایو هم به دنیا آوردن. جابز با حمایت‌های پاول سعی کرد زمان بیشتری رو با لیزا برنان بگذرونه. لیزا دختر جابز از اولین ازدواجش بود که تا اون موقع جابز باهاش احساس غریبی می‌کرد. جابز سعی کرد پدر بهتری برای لیزا باشه و در نهایت لیزا به خونه جابز و پاول نقل مکان کرد و تا وقتی که به دانشگاه هاروارد رفت با اونا زندگی می‌کرد. لیزا هم دقیقاً مثل جابز دمدمی مزاج بود. پدر و دختر هر دو توی برقراری ارتباط و آشتی کردن ضعیف عمل می‌کردن. به خاطر همینم ممکن بود گاهی ماها بدون گفتن کلمه‌ای با هم زندگی کنن. در واقع نحوه تعامل جابز با آدم‌های زندگی خصوصیش هم شبیه رفتارش توی محل کار بود. جابز دیدگاه 0 و 1 داشت. به این صورت که یا خیلی پرشور بود یا به کلی سرد و بی اشتیاق. برگردیم به شرکت اپل که بعد از اخراج جابز توی مسیر شکست قرار گرفته بود. سال 1996 گیل آملیو برای متوقف کردن این روند به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. آملیو میدونست که برای برگردوندن اپل به مسیر درست با باید با شرکتی که ایده های جدید داره همکاری کنه. به خاطر همینم سال 1997 آملیو تصمیم گرفت حق نرم افزاری نکس رو بگیره و جابز رو به عنوان مشاور اپل انتخاب کنه. وقتی جابز به اپل برگشت، تلاش کرد مدیریت رو به دست بیاره. اون بی سر و صدا شروع کرد کارمندانی رو که توی نکس بهشون علاقه داشت به عنوان رتبه‌های برتر اپل انتخاب کرد و اینجوری پایگاه قدرت خودش رو به وجود آورد. همون زمان بود که هیئت مدیره اپل متوجه شد که قرار نیست آملیو ناجی اپل باشه. اونا به این نتیجه رسیدن که بهتره به جابز یه فرصت دوباره بدن. هیئت مدیره جابز رو به عنوان مدیرعامل اپل معرفی کرد و در کمال تعجب جابز این پیشنهاد رو قبول نکرد. اون اصرار داشت که توی سمت خودش به عنوان مشاور باقی بمونه و به پیدا کردن مدیرعامل جدید کمک کنه. جابز از موقعیت خودش به عنوان مشاور برای نفوذ بیشتر توی اپل استفاده کرد. اون حتی هیئت مدیره‌ای رو که بهش پیشنهاد مدیرعاملی داده بودن مجبور به استعفا کرد، چون احساس میکرد روند پیشرفت و تغییرش رو توی شرکت کند کردن. جابز در نقش مشاور تونست با رقیبش یعنی مایکروسافت ارتباط بگیره و این شرکت رو وادار کرد یه نسخه جدید از مجموعه نرم‌افزاری آفیس برای مک درست کنه. اون با این کارش به یک دهه مبارزه های حقوقی پایان داد و قیمت سهام اپل رو به اوج رسوند. در نهایت و بعد از تأمل های بسیار، جابز مدیر عامل شد و باز هم از شرکت خواست که روی تولید محصولات کمتری تمرکز کنه. سال 1977 اپل چند میلیون دلار ضرر کرد، اما سال 1988 و بعد از اولین سال مدیر عامل شدن جابز، شرکت سود 309 میلیون دلاری رو ثبت کرد و در واقع جابز تونست شرکت رو نجات بده. درست و همین دوران بود که وقتی جابز متوجه هوش و استعداد جانی آیو شد، اون رو به دومین فرد قدرتمند اپل بعد از خودش تبدیل کرد. به این ترتیب ارتباطی شکل گرفت که مهمترین همکاری طراحی صنعتی توی دوران خودش محسوب می شد. اولین محصولی که جابز و آیو با هم طراحی کردن، کامپیوتر رومیزی به اسم آیمک بود که حدود 1200 دلار قیمت داشت و برای مصارف روزانه طراحی شده بود. جابز و آیو با آیمک شکل و شمایل کامپیوترهای مرسوم رو به چالش کشیدن. اونا با انتخاب رنگ آبی و استفاده از آب شیشه‌ای و شفاف به همه نشون دادن که یک کامپیوتر همه چی تموم باید ظاهر و باطنش عالی و کامل باشه. این طراحی همچنین ظاهر سرزنده‌ای به این دستگاه داده بود. آیمک تو ماه می سال 1998 به بازار اومد و تونست به پرفروشترین کامپیوتر توی تاریخچه اپل تبدیل بشه. اما اینم کافی نبود و جابز نگران این بود که محصولات منحصر به فرد اپل بین بقیه محصولات فروشگاه به خوبی دیده نشه. برای همینم تصمیم گرفت برای محصولات اپل فروشگاه‌های مخصوص اپل رو تأسیس کنه که اونا بتونن کل فرایند خرده فروشی رو کنترل کنن. جابز با ساخت نمونه اولیه فروشگاه شروع کرد. اون با نهایت وسواس و دقت به تمام جزئیات برای تجربه خدمات و زیبایی شناسی عمومی فروشگاه رو مجهز کرد. جابز توی تمام مراحل کار از لحظه ورود مشتری به فروشگاه تا لحظه تسویه حساب به طراحی مینیمالیسم یعنی ساده‌گرایی تاکید داشت. ماه می 2001 اولین فروشگاه اپل افتتاح شد. این موفقیت بزرگی بود چون طراحی دقیق جابز خرده فروشی و تصویر برند اپل رو به سطح کاملا جدیدی رسونده بود. جابز بعد از موفقیت فروشگاه اپل و آیمک استراتژی وسیع جدیدی رو ارائه کرد. دیدگاهش این بود که کامپیوتر شخصی رو در مرکزیت سبک زندگی دیجیتالی جدید قرار بده. اون اسمش رو استراتژی هاب دیجیتال گذاشت. این استراتژی رایانه شخصی رو به عنوان نوعی مرکز کنترل در نظر میگیره که دستگاه‌های مختلف از پخش‌کننده‌های موسیقی گرفته تا دوربین‌های ویدیویی رو هماهنگ می‌کنه. جابز به عنوان اولین گام برای تحقق چشم‌اندازش تصمیم گرفت محصول بعدی اپل دستگاه پخش موسیقی قابل حمل باشه. سال 2001 اپل آیپاد رو عرضه کرد. دستگاه ساده و کوچیکی که یه حافظه داخلی داشت و از طریق یه غلطک به کاربر اجازه میداد تا با محیط نرم افزاری تعامل داشته باشه. منتقدا باور نمی‌کردن که مردم برای یه پخش کننده موسیقی حاضر باشن $399 پول بدن. اما مشتری‌ها باعث موفقیت آیپاد شدن. طوری که تا سال 2007 نیمی از درآمد اپل رو به خودش اختصاص داد. قدم بعدی اپل طراحی گوشی موبایل بود. سال 2007 اپل اولین نسخه آیفون رو عرضه کرد. آیفون از دو فناوری مهم بهره می برد. یکی صفحه لمسی که میتونست از چندین لمس همزمان پشتیبانی کنه و دومی صفحه مقاوم در برابر ضربه و خط و خش بود که با اسم گوریلا گلاس شناخته میشد. باز هم منتقدا استراتژی اپل را باور نداشتند و استدلال میکردند که هیچ کس برای یک گوشی همراه $500 هزینه نمیکنه و این بار هم جاب ثابت کرد که بقیه اشتباه میکردند. تا پایان سال 2010 سود فروش آیفون بیشتر از نیمی از کل سود بازار جهانی تلفن همراه رو به خودش اختصاص داد. و در نهایت آخرین قدم استراتژی جابز انتشار دستگاه جدیدی به اسم آیپد بود که در دسته تبلت ها قرار می گرفت. ژانویه 2010 بود که اپل به طور رسمی آیپد رو عرضه کرد. اپل توی ماه اول بیشتر از 1,000,000 و توی 9 ماه بعدیش بیشتر از 15,000,000 آیپد فروخت. جابز با ارائه آیپاد، آیفون و آیپد نشون داد که در زمینه استراتژی هاب دیجیتال موفق شده و صنعت فناوری مصرف کننده را متحول کرده. و اما قسمت تلخ ماجرا اینجاست که استیو جابز اکتبر سال 2003 بعد از یه آزمایش روتین اورولوژی متوجه سرطانش شد. متاسفانه جابز با سرطان هم مشابه مشکلات طراحی برخورد کرد. یعنی تمام کارهای معقول رو کنار گذاشت و روش خودش رو برای مبارزه انتخاب کرد. اون تا 9 ماه جراحی رو نپذیرفت و به جاش سعی کرد خودش رو با طب سوزنی و رژیم‌های گیاهی درمان کنه. تو همین مدت هم تومور سرطانی با گذشت زمان بزرگ و بزرگتر شد و در نهایت مجبور شد برای برداشتنش جراحی تهاجمی انجام بده. وقتی سال 2008 سرطانش دوباره عود کرد، باز هم رژیم غذایی دقیقی از میوه ها و سبزیجات خاص را انتخاب کرد که باعث شد حدود 18 کیلو از وزنش را از دست بده. ولی جابز سرانجام متقاعد شد که پیوند کبد انجام بده. اما با این کار دیگه هیچ وقت سلامتیش برنگشت. اون در نهایت سال 2011 از دنیا رفت و میراث خودش رو توی یکی از با ارزش‌ترین شرکت‌های دنیا به جا گذاشت. هر کاری که جابز توی زندگیش انجام داد نتیجه اشتیاق عجیبش بود. اون قبل از مرگش گفته بود: من توی زندگی شخصی و حرفه‌ای خیلی خوش شانس بودم که هر کاری که ازم برمی اومده رو انجام دادم. شخصیت جابز کاملا توی محصولاتش منعکس شده، طوری که هیچ کسی مشابه اون نیست. هر کدوم از محصولات اپل حاصل یه سیستم سخت افزاری و نرم افزاری قوی و یکپارچه است و اتفاقا همینم باعث شد تا در نهایت اپل تبدیل به ارزشمندترین شرکت فناوری جهان بشه. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین. اگه نظری راجع به این قسمت دارید حتما برام بنویسید. راستی اگه دوست دارین تو تولید و ساخت کتابای بیشتر و بهتری شریک بشید، میتونید از طریق سایت هامی باش پادکست رو حمایت مالی کنید. مرسی از اینکه پادکست هیچ رو با استوری کردن، توییت زدن یا به هر نحو دیگه‌ای به بقیه هم معرفی میکنید. این بهترین و تأثیرگذارترین راه حمایت از پادکسته. منتظر اپیزود بعدی باشید. فعلاً.